بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در این مسئله قرار بود در دو مطلب پی گرفته بشه. مطلب اول رو تمام کردیم، اما مطلب دوم در خصوص این است که در حالت استرداد نصف مهر، این نصف مال کیست؟ مسئله از این قراره. مسئله ما این بود که اگر پدری زن گرفت برای پسر صغیر خود در حالی که پسر فقیر است، مهر بر عهده پدر است. حالا پدر این مهر را تحویل داد، پسر بزرگ شد، قبل از دخول این زن را طلاق داد. خب حالا بر زوجه واجب است نصف مهر را برگردونه. به کی؟ چه کسی مالک نصف مهره؟ آیا این نصف مهر مال زوجه یا مال پدر زوجه است که مهر را از مال خودش پرداخت کرده بوده؟ علیکم السلام. در کلمات مرحوم محقق گذشت که ایشون فرمودن نصف مهری که بازگشت داده می شود ملک فرزند، ملک زوجه، با اینکه پدر داده بود، اما این نصف مهر رو میدن به زوج. چرا؟ فرمودن برای اینکه وقتی پدر از مال خودش مهر زن رو پرداخت کرده باشد، این به منزله این است که این مال را به فرزند خود هبه کرده است. هبه به زیرحم هم جایز دیگه نیست، لازم است، حق رجوع به آن وجود ندارد. البته مرحوم شهید ثانی در این مطلبی که مرحوم محقق فرمود یه احتمال دیگری هم دادند. فرمودن یه احتمال حرف مرحوم محقق اینه، چون مرحوم محقق مطلبش این بود لأنه به منزلت الحبل له، فرمود مرحوم شهید ثانی می فرماید این حرف محقق دو احتمال داره. یه احتمال همین که الان گفتیم، این که این به منزله هبه پدر است به پسر. احتمال دوم که میگه در کلمات در این فرمایش مرحوم محقق دارد که شاید منظورش این باشه، این است که این به منزله هبه زوجه است به زوج. این به این منزله است که زوجه داره به زوج یه چیزی را هبه میکند. خب زوجه داره هبه میکنه به زوج، چه ربطی به پدر داره؟ زوجه داره از ملک خودش، از مال خودش چیزی رو به کسی هبه میکنه. میگه من دلم میخواد اینو هبه کنم به زوج. به تو چه ربطی داره؟ پدر چه ربطی داره؟ بلا پدر داده بوده، اما این الان داره هبه میکنه به زوج. البته هبه نیستا، میفرماید به منزله هبه است. اما این احتمال خلاف ظاهر فرمایش مرحوم محققه و قابل التزامم نیست. برای اینکه به مجرد طلاق قبل از دخول ملکیت زوجه بر نصف مهر زائل میشه قهرن و معنا نداره زوجه مالی رو که مالک آن نیست بیاد به کسی هبه کنه. اصلا معنی نداره میگید به منزله هبه است، مالکش نبوده چطور هبه کرد؟ ولو بگید هبه هم نیست، به منزله هبه است، اما باقی به منزله هبه هم باید یه وجهی داشته باشه. اما خود شهید ثانی یه تعلیل دیگری آورده، یه مطلب و جور دیگری بیان کرده. علت این که این مال، مال فرزند است و مال پدر نیست. اینطور فرموده: لأن المرء ملکته به قبضها ایاه منه. زن، این زوجه، به مجرد این که پدر این مهر رو به او داد، مالک کل مهر شد. سواء کان قد لزمه من قبل، ببخشید، برای این که زوجه وقتی که اینو تحویل میدهد، نه درست همینه، بله، سواء کان قد لزمه من قبل املا و من سما کان نما لها، فرقی نمیکنه، قبل از این که اینو قبض کرده باشد بر پدر واجب بوده، یعنی قبلا واجب شده برش بده و بعدن داده. اینجوری هم باشه، زوجه کی مالکه؟ به مجرد عقد مالکه. فلذا اگه در این اسنام نماعاتی به وجود آمد تا حین طلاق، این نماعات مالکیه، مال زوجه است. چرا؟ چون تا حین طلاق کلن ملکه زوجه بوده این ما. و خروج النصف به طلاق ثابتون لزوج به نس لا مبتلون لملکه السابق حتی یقال انه یعود الى مالکه. این که میگیم زوج بعد از طلاق قبل دخول مالک نصف مهر میشود، اینا کجا میگیم؟ نس داریم. نص میگه اگر طلاق قبل از دخول واقع شد، زوج مالک میشود. مالک چی؟ مالک نصف مهر. نه اینکه بگیم طلاق سبب میشود ملکیت زوجه بر نصف مهر باطل شود، یعنی بفهمیم از اول این اصلا مالک نصف مهر نبوده. نه خیر، این تاهین طلاق مالک کل مهر بوده، لذا نماعات هم مالکیه، مال خود زوجه است. اینطور نیست که بگیم اگه طلاق داد حالا نماعات نصف هم باید برگردونه. نه خیلی، نماعات نصف دیگه لازم نیست برگردونه، نماعات همش مال زوجه است. از این به بعد فقط نصف میشه مال زوج. و انما ملکه الابن به طلاق ان غیر ابیه. دلیل به ما اینو میگه، میگه اگر زوجه طلاق داده شد قبل از دخول، نصف مهر مال کیه؟ مال زوج. حالا قبلا کی داده بوده مهر رو؟ هر کی داده بود، از اینجا اطلاق داره، هر کی داده بود، خود زوج داده بوده یا کس دیگه داده بوده، مهم نیست. دلیل میگه با طلاق زوج مالک میشود. پس در واقع طلاق از اسباب ملکیت است برای زوج، مملکه، مملک نصف مهر است به زوج. فاشبه ما لو وهبه الاب لاجنبی ثم وهبه الاجنبی للابن. این شبیه اینه، اگر پدر بیاد یه مالی رو به یه اجنبی هبه کنه، بعد اون اجنبی بیاد همون مال رو هبه کنه به پسر این پدر، این شبیه اینه. از چه جهت میگه شبیه؟ از جهت مملک بودن. میگه در اینجا که در این مثال چند تا مملک داریم؟ دوتا. یه مملک هبه پدر به اجنبی، مملک دوم هبه اجنبی به پسر. میگه شبیه همین حالت رو اینجا داریم، یه مملک این که پدر مهر را داد به زوجه به واسطه نکاح. مملک دوم این که زوجه مهر را نصفش رو میده به زوج به واسطه طلاق. پس این ملکیت دوم مثلا هیچ ربطی به ملکیت اول نداره، مملک مستقل داره برای خودش. بنابراین کسانی که قائل شدند برای ثبوت ملکیت زوج بر نصف مهر بعد از استرداد اون نصف به واسطه طلاق قبل دخول، دو جور استدلال کردن. حالا یکی یکی این استدلالات رو بررسی کنیم ببینیم آیا تمام هست یا نه. استدلال اول استدلالیه که از کلمات مرحوم محقق به دست میاد، مبنی بر این که اون چیزی که پدر به زوجه داده به عنوان مهر ابتداءً قبل از این که وارد ملک زوجه بشه، ولو به نحو آنمایی، اول داخل ملک زوج شده بعد از ملکیت زوج خارج شده به ملکیت زوجه در آمد. حالا وقتی طلاق قبل دخول داده میشه، نصف مهر به کی برمیگرده؟ به همان کسی که مهر از ملک او خارج شد و ملکیت زوجه در آمد. از ملک کی خارج شده بوده؟ از ملک زوج. پس بر میگرده به ملک زوج و میفرماید این شبیه این است که پدر اول بیاد هبه کنه مالی را به پسر، بعد بیاد همان رو به عنوان مهر زنی قرار بده و برای او زن بگیره. اینجا چی میگید؟ میگید اگه زن رو طلاق داد نصف مهر مال کیه؟ اینجا دیگه شکی نیست، نصف مهر مال زوجه. ما نحن فی، درست هبه صراحتن درش نیامده، اما به منزله این است که چنین هبه ای واقع شده. عرض میکنم مبنای این استدلال در واقع مبتنی بر این است که میگن چون بین مهر و بوز معاوضه برقراره، عوضیت برقراره، پس لزوماً مهر باید از ملک کسی خارج شود که به واسطه عقد نکاح مالک بوز می شود. چون میگن عوض و معوض جاشون رو چیکار میکنن؟ عوض میکنن. عوض از جیب کسی خارج میشه که معوض به ملک او در آمده و بالعکس. بین مهر و بوز هم عوضیت برقراره. بوز او کی مالک شده با نکاح؟ زوج. پدر که مالک نشده که، زوج مالک شده. پس مهر هم باید از جیب او در بیاد و ملکیت زوجه وارد بشه. پس اگر هم میبینیم که پدر میدهد، این ظاهر کاره. وقتی تحلیلش میکنیم تحلیلش این میشه، اول وارد ملک چیز شده، زوجه شده، زوج شده، بعد از جیب او در آمده شده مالک ملک، وارد ملک زوجه. این مثل این میمونه، میگن اگه کسی به نونوا بگه که یه نون به این آقا بده پولشو من میدم، یعنی معنیش اینه، یعنی یه نون بده من این پولش، من از تو خریدم، من این نون رو هبه کردم به این آقا. یا این که بگه این پول رو هبه کردم به این آقا، حالا تو با این پول این نون رو بهش بفروش، که البته اولی باز بچه بهتری دارد، چون دومی ولایت که نداره که بگه من هبه کردم تو به این برو، تو از چه باب میگی بفروش؟ اولی بهتره، بگیم یعنی این که به من بفروش، بعد نونو من هبه کردم به این. چرا اینجوری میگن؟ چون میگن معامله سه طرفه نداری، معامله دو طرف است. عوض از جیب کسی در میاد که معوض به جیب او وارد شده و معوض از جیب کسی در میاد که عوض به جیب او وارد شده. حالا این فعلا داریم مبنا رو عرض میکنیم، حالا اشکالاتش رو میرسیم. این مبنای این استدلاله، اما این استدلال اشکال داره. اشکالش این است که اولا اصل این مدعا که عوض و معوض الا و لابد باید جاشون با هم عوض بشه. عوض از جیب کسی در بیاد که معوض به جیب او وارد می شود و بالعکس. این حرف اصلا دلیلی نداره. بعضی ادعا کردن که این دلیلش عقلی است. نه، چه این دلیل عقلی هم در اینجا وجود ندارد. سابقا هم یه بار راجع بهش صحبت کردیم و عرض کردیم اگر در موردی عرف بپذیرد که عوض و معوض بتونن از ملک فردی غیر از کسی که طرف معامله است خارج بشن، منع عقلی و شرعی برای آن وجود نخواهد داشت و چنین معامله ای مشمول عمومات هست. نه دلیل شرعی ما برای این داریم، نه ادله عقلی که اقامه کردند ادله تمامی است. پس اولا اصل مبنا قابل قبول نیست. ثانیا حتی اگر بپذیریم این مبنا را در معاوضات، در ما نحنفی همان گونه که بارها گفتیم بین مهر و بوز عوضیتی برقرار نیست. سابقا ما چندین بار عرض کردیم اینکه زوج حقی دارد به نسبت به بزء زوجه و اینکه زوجه استحقاق مهر دارد، هر دو به اینها از احکام شرعیه‌ای هستند که موضوعشون چیه؟ نکاح و زوجیت. زوجیت میتواند موضوع احکام متعددی قرار بگیره در نزد شارع. یکی از اون احکام چیه؟ این که زوج حق الاستمتاع داره. یکی دیگه از اون احکام چیه؟ این که زوجه استحقاق مهر دارد. اینا در برابر هم نیست، عوضیت بینشون برقرار نیست. عوضیت اگر بخوایم بگیم اشکالات عدیده‌ای پیدا میکنه. از طرف دیگر ما در ضمن ادله شرعی هم هیچ دلیلی نداریم بیان کرده باشد مهر زن الا ولابد باید از اموال زوج پرداخت شود. اینا کجا میگید شما؟ دلیل فقط میگه زوجه وقتی که نکاحی بسته شد استحقاق مهر دارد، اما این که حالا اینو وقتی میخوای پرداخت کنی الا ولابد باید از جیب زوج در بیاد و پرداخت بشه، دلیلی براش وجود نداره. بله. اون که نمیتونیم بگیم که اجنبی هم میگه بیا برو صدقه مهر زن رو زن مردم بده، اون که امکان نداره که. عرض شود که این همسایه باید بره، مثلا یه همسایه زن گرفت همسایه باید بره مهرش رو بده، اگه اون پول نداره. عرض شود که حتی اگر ما ادله‌ای داشته باشیم که در اون ادله آمده باشد بر زوج واجب است مهر زوجه را بپردازد، میگه آقا این دلیل، ببین شما میگی دلیل نداریم، میگه بر زوج واجب است بپردازد. بله این ادله را هم داریم، اما چرا فرمودند بر زوج واجب است بپردازد؟ برای اینکه ثبوت مهر ابتداءً با نکاح بر ذمه کیست؟ بر عهده کیست؟ بر عهده زوجه. اما این مطلب منافاتی ندارد با اینکه کسی از مال خودش ذمه زوج را ابراء کند. این ابراء مستلزم این نیست که بگیم اول مال وارد ملک زوج شده بعد به ملک طلبکار وارد شده، و یا حتی اگر مهر عین باشد، یه کسی داره زن میگیره، رفیقش میاد میگه مهر این خانوم، این مثلا ماشینی که ماشین خود رفیقه ها، ماشین اونم نیست، میگه مهرش این اشکال داره. یعنی معنیش این است که اول این ماشین باید وارد ملک زوج بشود بعد بشه مهر خانوم؟ چرا؟ مستقیما از ملک این آقا که اجنبیست وارد ملک زوجه می شود. دلیل چی میگه؟ میگه زوجه استحقاق مهر دارد. خب بیدم مهرش. دلیل کجا گفته که الا ولا بود مهر را باید زوج بدهد، کس دیگه نمیتونه بده؟ اینا کجا میگه؟ حتی اگر در این در موارد دیگر بپذیریم که مال ابتداءً باید به ملک زوج وارد بشه و بعد از اونجا وارد ملک زوجه بشه، در ما نحن فیه این مطلب قابل التزام نیست. چرا؟ برای اینکه ادله‌ای که ما در اینجا داریم بیانگر این مطلب است که وقتی پدری برای فرزند صغیر فقیر خود زن میگیرد، ابتداءً ذمه پدر مشغول میشه، نه اینکه ذمه بچه مشغول مهر میشه بعد پدر ذمه بچه رو ابرا میکنه. دلیل میگه در این موارد ابتداءً اون ذمه‌ای که مشغول ذمه پدره. پس پدر وقتی داشته محروم میداده ذمه کیو داشته ابرا میکرده؟ ذمه خودشو، نه ذمه بچه رو. پدر داره ذمه خودشو ابرا میکنه. چه دلیلی داره بگیم پدر وقتی داره ذمه خودشو ابرا میکنه این مهر اول وارد ملک بچه شده؟ برای چه وارد ملک بچه بشه؟ من دارم بدهی خودمو میدم، بدهی خودم وقتی دارم پرداخت میکنم این مال باید وارد ملک یک کس دیگه بشه؟ با این مطالبی که گفتیم، اشکال فرمایش مرحوم شیخ در مبسوط هم آشکار میشه. ایشون در مبسوط اینطور فرمودن: اذا طلق هل ولدو قبل دخول بها لم یخلو من احد امرین، اما ان یکون الصداق مقبوزا عنه من الوالد او غیر مقبوز. ایشون میفرماید یا قبل از این طلاق پدر مهر داده یا نداده. حالا اون یا ندادش باشه، بعدا در آخر بحث انشاءالله بهش میپردازیم، فعلا بحث ما سر همین داده است. پدر مهر داده. فان کان مقبوزا آده نصفه الی ولده، اگه مهر داده نصفشو زن بر میگردونه به پسر. لان الوالده لما زمن انه هاز الصداق، فرضو بر چی گذاشته؟ فرضو بر این گذاشته که ذمه بچه مشغول است، پدر داره از جانب بچه میده صداق رو. فقضاه ان کان به منزلت هبته له و قبضه له من نفسه ثم قضا ما لزم ولده من الصداق به مال الولد. این به منزله این است که اول اینو تملیک کرده، هبه کرده به بچه، بعد چون ولایت داره بر بچه از مال بچه برداشته بدهیشو داده. فکأن الوالده استقه و اقبضه فَإِذَا تَلَّقَهَا عَادَ إِلَيْهِ نِصْفُهُ دُونَ وَالِدِهِ. این در واقع همان فرمایش مرحوم محققه، حالا ایشون اونجا تفصیل بیشتری داد. بچه اشکال فرمایش مرحوم شیخ هم اینه که اولا همانطور که مرحوم شهید ثانی هم در اینجا فرموده، ما هم الان عرض کردیم، بر طبق ادله در نکاح صغیر ذمه پدر ابتداعا مشغول به زوجه می شود، نه اینکه بگیم ذمه زوج مشغول می شود به زوجه بعد پدر بدهی زوج را می پردازد. نه، این بدهی اصلا اولا مال کیه؟ مال خود پدره. دلیل اینطور میگه، میگه اگر پدری برای بچهش زن گرفت و اون بچه فقیر بود و صغیر بود، مهر بر پدر است، نه اینکه مهر بر پسر است پدر بدهی پسر را میدهد، مهر اصلا بر عهده پدره. ثانیاً اصلا فرض کنید که مهر بر عهده پسر باشد، مگه ابراء ذمه غیر معنیش این است لزوماً که مال باید به ملکیت عرض شود که اول بدهکار در بیاد بعد از جیب او در بیاد بره به ملکیت طلبکار در بیاد؟ اگر یک کسی بدهی دارد، دینی دارد، میاد به من میگه که آقا بنده مدیونم به فلان کس، من میرم به اون فلان کس میگم که آقا فلانی به شما بدهکاره مثلا 1,000,000 تومان، میگه بله، دست میکنم تو جوبم در میارم 1,000,000، میگم این خدمت شما، بدهی ایشونو من صاف کردم. این معنیش این است که من حتما اینو اول تملیک کردم به این، بعد از این بردم تملیک کردم به او؟ اصلا همچین معنایی نداره. من مستقیما از جیب خودم بدهی اونو صاف کردم. پس این استدلال با این اشکالاتی که برش وارد است، در مورد صغیر که اب نداره که، بله، حالا در مورد صغیر میگم ولایت داره، میتونه، بله. بنابراین وجهی اصلا وجود نداره که ما فرض کنیم وقتی که پدر مهر میدهد این اول به ملکیت صغیر در آمده بعد از ملک او خارج شده و رفته وارد ملک زوجه شده و مستقیما از ملک پدر به ملک زوجه وارد نشده. این حرف تمامی نیست. این استدلال، پس این اشکالات برش وارد است. اما استدلال دوم استدلال مرحوم شهید ثانی است که ایشون اینجوری نمیگه. همونجور که عرض کردیم، ایشون میگه من اصلا کاری ندارم اولش چجوری وارد ملک زوجه شده، هر جوری وارد شده. بحث من اینه، ما از ادله اینطور استفاده میکنیم، وقتی که طلاق داده شد قبل از دخول، طلاق مملک نصف مهر است به زوج. مهر رو کی داد؟ از کجا آمد؟ چجوری اومد؟ اصلا مهم نیست، هر جوری بوده، اصلا کاری به اون نداره. دلیل به ما میگه اگه طلاق قبل از دخول داده شد، این طلاق سبب ملکیت زوج میشود بر نصف مهر. اطلاق هم داره، ما نهنفی رو هم شامله. این استدلال مرحوم شهید ثانی است که حالا انشالله جلسه بعد بهش پردازیم ببینیم تمام است یا نه. صلی الله علی محمد و آل محمد.